ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما. من سپیده بهکام هستم. اینجا رادیو فرداست. هزاران دانش آموز به رهبران جهان در زمینه تغییرات آب و هوایی اعتراض کردند. دادگستری تهران صدور حکم علیه یک نماینده مجلس را تایید کرد. و دادگاه متهم حمله به مساجد نیوزلند شنبه برگزار خواهد شد. روز جمعه صدها هزار دانش آموز از 5 قاره جهان به جای رفتن سر کلاس در اعتراض به سیاست‌های آب و هوایی به خیابان‌ها آمدند تا صدای خود را به گوش رهبران جهان برسانند. برگزار کنندگان این اعتصاب دانش آموزی امیدوارند که در بیش از 100 کشور جهان هزار راهپیمایی در این زمینه به راه بیفتد. گزارش‌ها حاکی از آن است که از بانکوک تا برلین و از لاگوس تا لندن کلاس‌های درس خالی مانده و دانش آموزان در عوض با شعار سیاره دیگری نداریم و شما دارید آینده ما را خراب می‌کنید خطاب به سیاستمداران در خیابان‌ها حاضر شدند. با وجود حدود 30 سال هشدار و اخطار از سوی دانشمندان در 2 سال گذشته میلادی، یعنی 2017 و 2018، میزان دیوکسید کربن آزاد شده در هوا رکورد زده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران با تأیید صدور حکم علیه سلمان خدادادی نماینده مجلس این حکم را غیر قطعی دانست. صبح پنجشنبه روزنامه ایران از محکومیت این نماینده مجلس خبر داده بود. سلمان خدادادی نماینده مجلس از سوی زهرا نویدپور به تجاوز جنسی متهم شد. دیماه سال جاری اما پیکر خانم نویدپور در منزل مادرش پیدا شد. برخی گزارش ها حاکی از خودکشی او بود. بنابر گزارش روزنامه ایران، قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری بر اساس مدارک موجود در پرونده متهم را از تجاوز مبرا دانستند. سلمان خدادادی اما به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضرب شلاق، تبعید به نقاط دور افتاده و محرومیت و انفصال از خدمت 2 سال محکوم شد. به گفته غلام حسین اسماعیلی تا زمان صدور حکم نهایی انتشار جزئیات حکم از سوی مقامات قضایی غیر قانونی است. مقامات رسمی در نیوزلند میگویند عامل 28 ساله حمله روز جمعه به 2 مسجد در نیوزلند به قتل متهم شده و روز شنبه محاکمه خواهد شد. بنابر گزارش‌ها متهم حمله‌ای که نخست وزیر نیوزلند آن را تروریستی نامیده در حمله به مسجد نور 41 تن و در حمله به مسجدی در حاشیه لینوود 7 تن را به قتل رسانده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از نخست وزیر استرالیا نوشت که مهاجم به مساجد یک تروریست افراطی دست راستی متولد استرالیا بوده است. حمله به مساجد در نیوزلند و قتل مسلمانان موجی از واکنش‌ها به دنبال داشت، از جمله رئیس جمهوری آمریکا، وزیر امور خارجه ایران و مقامات کشورهای بریتانیا، فرانسه، ترکیه، نروژ و آلمان این عملیات را محکوم کردند. سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار اطلاعیه‌ای پرواز بوئینگ 737 مکس از آسمان ایران را ممنوع اعلام کرد. در پی سقوط بوئینگ 737 مکس هواپیمایی اتیوپی، اتحادیه اروپا، آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها پرواز این هواپیما را ممنوع کردند. بوئینگ 737 مکس هواپیمایی اتیوپی صبح یک شنبه و تنها 6 دقیقه پس از بلند شدن از فرودگاه آدیس آبابا سقوط کرد و همه 156 مسافر و خدمه آن کشته شدند. کمتر از 5 ماه پیش همین مدل از بوئینگ متعلق به لاین ایر اندونزی سقوط کرد و 189 نفر کشته شدند. در این دو سانحه خلبان‌ها پیش از سقوط درخواست فرود اضطراری کرده بودند. این بخش خبری در همین جا به پایان رسید. در ادامه دعوت می‌کنم همراه بشید با نیوشا بقراطی در آخرین برنامه ساعت ششم در سال 1397 خورشیدی با موضوع چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده. پیش از اون من از شما خداحافظی می‌کنم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
این رسانش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
درود بر شما. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست برای شما، برای اینکه ارتباط داشته باشید با این برنامه. تا حدود 55 دقیقه آینده از همین حالا، یعنی 6:05 دقیقه به وقت تهران، میتونید با استودیوی رادیو فردا ارتباط داشته باشید. جایی ندید دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده ساعت ششم هستید. از جهش بزرگ نرخ ارز و طلا و کمیاب شدن اقلام خوراکی و مصرفی و صعود شتابان اجاره بها و قیمت مسکن تا نفیس شدن گوشت و صف کشیدن برای خرید مواد پروتئینی، ایران در سال 1397 روزهای سختی رو پشت سر گذاشت. آمار رسمی حکومتی میگه تا یه 12 ماه گذشته تورم نقطه به نقطه در ایران بالای 42% و در مورد محصولات خوراکی بالای 62% بوده. هرچند درباره دقیق بودن همین آمارها هم از طرف برخی منتقدان تردید ابراز میشه. با ادامه چنین روندی چه چشم‌اندازی میشه برای اقتصاد ایران در سال آینده متصور شد؟ سناریوهای محتمل چی میتونن باشن؟ در آخرین جمعه سال 1397 از شما میپرسیم که به نظر شما سفره‌های ایرانی در سال 1398 چقدر خواهد بود؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. @فرداگرام شناسه ما در تلگرام. اگر بیشتر اهل شبکه‌های مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام صدای خودتون رو ضبط کنید و به دست ما برسونید تا در همین برنامه پخش بشه. از طریق فیسبوک میتونید به طور زنده صدای ما رو بشنوید، کامنت بگذارید در صفحه فیسبوک رادیو فردا. علاوه بر سایر وسایل ارتباطی، ماهواره، وبسایت، امواج متوسط و کوتاه که صدای ما رو به شما میرسونند. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم، دو کارشناس که به طور مستقیم همراه هستن. از طریق خط تلفنی با ما آقای فریدون خاوند اقتصاددان رو داریم از پاریس و آقای مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی از آلمان. آقای خاوند عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا در هر کجا که هستند.
آقای مهدوی آزاد به شما هم سلام میکنم، از شما هم متشکرم.
من هم سلام و عرض ادب دارم به شما آقای خاوند و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. اجازه بدید که بریم نظر یک نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم، بعد برگردیم بحث رو با هر دوی شما پیش ببریم. پیش از هر چیز میریم سراغ آقای امیر عباس که نظر خودش رو، پیام خودش رو، در واقع شرح حال خودش رو میتونیم بگیم پیش از برنامه بر ما ضبط کرده و از طریق تلگرام بشنویم.
با سلام خدمت آقای بقراطی عزیز، من یه بازنشسته تأمین اجتماعیم، 5 سر عائله 1,174,000 تومان هم دریافتم. شما به من بگیم من چطور زندگی کنم، چطور میتونم سرافراز باشم پلی بچه ها؟ جناب بقراطی دیگه سفره‌ای برامون نمونده. از کدوم سفره حرف میزنی؟ با 1,174,000 تومن من شخصا درباره خودم صحبت میکنم، دیگه چی میتونیم بخریم؟ آجیل فرار کرد رفت، شیرنی فرار کرد رفت، میوه رفت، گوشت رفت، مرغ رفت. اگه بتونیم یه نون پنیر، یه املت چیزی بخوریم یا علیه. جناب بقراطی متاسفانه سران حکومت ما هم که اصلا به فکر ما نیستن، فقط فکر حزب الله، حماس، لبنان چی شد، سوریه رو چی کار کنیم، کجا رو چی کار کنیم، عراق رو چی کار کنیم، اصلا به فکر ملت ایران نیستن متاسفانه. نمیدونم این چه بلایی سر ما اومده. به خون خداوندی خدا دیگه اصلا سفره نیست. اصلاً سفره نیست. باید تو ایران زندگی کنی تا بفهمی زندگی تو ایران چقدر سخت.
اونچه که شنیدید صحبت‌های امیر عباس بود، یکی از مخاطبان رادیو فردا که با ما صحبت کرده بود. شما هم میتونید همین کار رو بکنید در مورد تجربیات خودتون یا تحلیلی که دارید از وضعیت اقتصادی ایران، اونچه که تجربه شده یک سال گذشته و اون چیزی که فکر میکنید احتمال داره که مردم ایران تجربه بکنن در سالی که تا چند روز دیگه آغازش میکنیم، نظر خودتون رو از طریق تلگرام و از طریق تلفن میتونید به دست ما برسونید. @فردگرام تکرار میکنم شناسه ما، شماره تلفن رو هم تکرار خواهم کرد. اجازه بدید پیش از اون بریم سراغ آقای فریدون خاوند و نظر ایشون رو بپرسیم در مورد سالی که پشت سر گذاشتیم. آقای خاوند، پیش از این که بپردازیم به سال پیش رو، نگاهی فکر میکنم لازم باشه که به پشت سر بندازیم و ببینیم که شرایطی رو که تجربه کرد ایران به چه دلیلی میتونیم، یا چه دلایل عمده‌ای میتونیم براش بر بشماریم. از نظر شما مهمترین عوامل به اصطلاح سقوط، حالا اگر نگیم سقوط، دست کم میتونیم بگیم متزلزل شدن شدید بازار ایران و کمبود مواد غذایی و اینها در چه بوده؟ آیا تحریم بوده؟ شرایط دیگر اقتصادی بوده؟ نظر شما چیه؟
ببینین مسئلهی که قبلا در درجه اول باید روش تأکید کرد اینه که سال 97 و به احتمال زیاد سال 98 که بعدا در مورد اون صحبت میکنیم، بعد از جنگ ایران و عراق به احتمال قریب به یقین سخت‌ترین سال ایران بوده از لحاظ اقتصادی. اگر در واقع طی این 40 سال، اون 10 سال اول جمهوری اسلامی بعد از انقلاب و جنگ رو به کنار بگذاریم، ما وارد یک فاز بسیار بسیار عظیم دردناک اقتصادی برای ایران شدیم که سقوط زندگی مردم رو به دنبال داره. ما از همین گفته های شنونده خودتون آخرین که پیامی که گذاشته بودن که تقریبا میگویند به عنوان یک بازنشسته چیزی در حدود 97 دلار دریافت میکنند در ماه، که حتی از خط فقری که بانک جهانی برای کشورهای فقیر آفریقایی در نظر گرفته از اون هم پایین تر میره. این وضعیت عوامل زیادی داره، در واقع این 40 سال زمینه این سقوط رو فراهم کرده. ولی اگر بخوایم روی دو عامل اصلی تکیه بکنیم، یکی مسئله تولید ناخالص داخلی ایران هست و در واقع ورود ایران، ورود مجدد ایران هست به یک دوره رکود اقتصادی. در واقع تمام دهه 1990 رو یک دهه برباد رفته از لحاظ اقتصادی در آورده، چون ما در دو سه سال اول دهه 1990 رشد منفی شدید داشتیم، دهه آخر این ده هم رشد منفیه. بنابراین امسال و سال آینده باز هم به احتمال خیلی خیلی زیاد، مگر که معجزه اتفاق بیفته، اقتصاد ایران 10% کوچکتر میشه. و در کنار اون مسئله جهش عظیم تورمی هست که همونطور که خودتون گفتین حتی از نظر آمار رسمی بر اساس تورم نقطه به نقطه ما چیزی بالای 43% داریم که بعدا صحبتش رو خواهیم کرد، از این بالاتر به دلایل گوناگون. این دو عامل به شدت اقتصاد ایران رو ساقط کرده. حالا چرا؟ یک دلیلش، یکی مسئله فلج اقتصادی در عرصه تصمیم گیری در ایران هست. آقای روحانی برخلاف اون چیزی که در ابتدا تصور می شد تبدیل شده به یکی از رؤسای دستگاه اجرایی که اصولا قدرت تصمیم گیریش رو کلن از دست داده و کشور معلوم است کشتی اقتصادش به کدام سو میره. و در عرصه خارجی هم که باز ادامه همین مسئله عدم تصمیم گیری از طرف دستگاه اجرایی هست، کشور دچار بزرگترین تحریم های که از سوی ایالات متحده آمریکا با قدرت عظیم آمریکا علیه اقتصاد ایران، مجموعه این عوامل هست که دست به دست هم داده و کشور رو به روزی انداخته که ما در حال حاضر شاهد اون هستیم.
ممنونم از شما آقای خاوند عزیز. برمیگردیم باز هم در مورد ابعاد دیگر همین موضوع صحبت خواهیم کرد، از جمله همونطور که گفتیم چشم انداز اقتصاد در یک سال پیش رو اجازه بدید پیش از اون جنبه سیاسیش رو با آقای مهدوی آزاد صحبت بکنیم. آقای مهدوی آزاد، آقای خاوند اشاره کردن به اینکه کشتی اقتصاد کشور مشخص نیستش که به کدام سو داره پیش میره و سکان این کشتی رو آقای خاوند میگن که آقای روحانی از کف داده. می‌خواستم از شما بپرسم که شما چه عوامل سیاسی پشت سر اتفاقات اقتصادی که در سال گذشته شاهدش بوده ایران میتونید ببینید؟
ببینید، سال 2008 در بحران مالی معروف زیمبابوه جایی رسید که تورم به 489 میلیارد درصد رسید. دولت اسکناس 100 تریلیون دلاری چاپ کرد، دلار زیمبابوه. 90 درصد مردم دچار بیکاری شدند. 68 درصد مردم تو آمار سازمان ملل زیر خط فقر سیاه رفتند. قیمت تنفروشی رسید به 10 سنت و علت در واقع این بحران این بود که زیمبابوه به خاطر مداخله گسترده در امور کشورهای آفریقایی، مخصوصا جنگ نیابتی کنگو که خیلی شبیه ماجرای سوریه است، تحریم شد، ضمن اینکه مگابه با تمام دنیا لجبازی میکرد. واقعیت این است که بحرانهای از قبیل زیمبابوه یا همین الان بحران مالی ونزوئلا، هرچند که خوشبختانه ما هنوز به اون شکل نرسیدیم، اینها بحرانهای اقتصادی نیستند، اینها بحرانهای سیاسی هستند که البته تبعاتش روی سفره مردم حس میشه و با جامعه چنین میکنه. اما اینکه چرا چنین شد، دلیل اولیش خب واضح هست، تحریم. اگر این تحریم‌های شدید نبود، طبیعتاً چنین سال سخت و یا سال آینده ترسناکی رو نمی داشتیم. منتها خود این تحریم دلایل متعددی داره، دکتر خاوند هم گفت. این تحریم ترکیب شد با سیاست خارجی پرخاشجویانه ایران، چون که ایران دوستی نداره در دنیا، حتی چین و روسیه هم حاضر نیستن برای ایران هزینه سنگینی بدن، تا اشتباهاتی مثل این که شما در اوج مذاکره با اتحادیه اروپا بر سر اینستکس در اروپا ترور انجام میدید یا بخشی از حکومت ترور انجام میده. علاوه بر این سیاست خارجی پرخاشجویانه، مسئله فساد سیستماتیک در داخل حکومت هم یه نوع مسئله سیاسی اقتصادی بود که این وضعیت وخیم رو به مراتب بدتر کرد. همین الان میبینید حکومت داره تلاش میکنه جلوش رو بگیره. در کنار این دو عامل دیگه هم هست، یکی اختلافات حاد داخلی. واقعیت این هستش که جناح‌های داخل حکومتی به دلیل شاید منازعاتی که بر سر منابع مالی دارند، دیگه نمیتونن در خیلی از مسائل دور یک میز بنشینن با هم تفاهم بکنن. همین الان ماجرای FATF رو میبینید، یک سال کشور داره دور خودش میچرخه. این اختلافات حاد داخلی باعث میشه دوباره اثراتش توی اقتصاد خودش رو نشون بده و نهایتا مسئله ناکارآمدی، یعنی کشور از بحران آب بگیرید تا مسائل محیط زیست تا یه مسئله خیلی ساده نمیتونه یک راهکار درست رو به اجرا بگذاره. راهکارهای کارشناسی یا به دلایل ایدئولوژیک یا از طرف آقای خامنه ای یا از طرف مراجع تقلید یا به دلیل اختلافات سیاسی نهایتا وتو میشه و اگر هم وتو نشه به دلیل ناکارآمدی اجرا نمیشه. بنابراین در یک کلام میتونم همون کلمه جمله اول آقای خاوند رو بگم، دلیل وضعیت فعلی سیستم بسیار پیچیده، دینامیسم بسیار پیچیده است که به نام جمهوری اسلامی میشناسیم و از ترکیب از عوامل متعدد از فساد گرفته تا پرخاشجویی، ناکارآمدی، نوع نگاه ایدئولوژیک رو در خودش جمع کرده.
ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد، با شما هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. شماره استودیو ساعت ششم هست، میتونید تماس بگیرید و با ما بی واسطه صحبت بکنید درباره شرایط اقتصادی که پشت سر گذاشته شد در سال 97، چه شد که سفره سال 97 کوچک شد، و درباره این میتونیم صحبت بکنیم که سفره 98 چه ابعادی خواهد داشت. آقای هومن رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای هومن عزیز. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که درود بر شما آقای هومن عزیز، شما فکر میکنید که اگر کوتاه بخواید بگید چه عواملی دخیل بوده بر وضعیت اقتصادی که شاهدش بودیم در سال 97 برای ایران؟
بله، البته اظهار نظر پیش دوستاد و بزرگ سفارت من به عنوان عامی خدمتتون عرض میکنم. در واقع کشورهای غربی انگشت گذاشتن و نقطه ضعف ایران از نظر اقتصادی ضعف داشت و تحریم ها این نقطه ضعف رو چند برابر کرد. اولا آیت الله خمینی وقتی اومدن سر کار، اقتصاد رو به حیوان چهارپا نسبت دادن و این 40 ساله با همون فلسفه پیش رفته، یعنی ما اقتصاد علمی نمی‌بینیم. یعنی ثانیاً هدف این سیستم چی هست؟ واقعا شاه فقید ایران وقتی در رژیم پهلوی ازش پرسیدن، یادمه توی مصاحبه همچین حرفی زد، من دقیقه شادم از گفتم برای هر ایرانی پیکان میخوایم بدیم یا همچین حرفی، ولی این رژیم چی میگه؟ میگه میخوام اسرائیل رو نابود کنیم. مثلا هدفشون رفاه مردم نیست. یک عامل دیگه فساد اداری گسترده است. یعنی من خودم تجربه کردم تو ایران که بودم، من کارمند دولت بودم، من چون نمیخوردم یا میگفتن ترسوه یا میگفتن بچه است. بعد شفافیت در رژیم وجود نداره. یعنی
پس یعنی شما هم دو عامل در واقع آقای هومن عزیز، پس شما هم در واقع میتونیم
سوء مدیریت، اقتصاد غیر مولد، اقتصاد موابسته به نفته، اصلا مولد ما تولیدی نداریم. ولی خب تحریم ها اینا رو تشدید کرد. اصلا ما سوء مدیریت اقتصادی داریم. شو کدوم مدیر اقتصادی تخصص اقتصاد داره؟ به خاطر چهار جلد قرآن خوندن یه لیسانس قرآن گرفته اومده مدیر شده، اون از اقتصاد نیفه، اقتصاد اسلامی که من خودم اقتصاد خوندم زمانه میگن علوم اقتصاد، علوم انسانی را اسلامی کنیم. خب اقتصاد رو میخوان اسلامی کنن، ما اقتصاد مدرن نداشتیم زمان اسلام. اسلام دین محترمیه، ولی خب نمیتونیم مسائل اقتصادی روزو با دین اسلام توجیه کنیم. زمان اسلام معاملات پایا پای بود، برنج میدادن شطور میگرفتن. الان ما این معادلات پیچیده اقتصادی رو چطوری بیم به اقتصاد اسلامی توجیه کنیم؟
مثلا آقای هومن، حالا اگر یه مقداری از اون بحث اگر بخوایم عبور بکنیم، گذر بکنیم، نگاهمون به آینده باشه چطور؟ اگر کوتاه بخواید به ما بگید با توجه به روندی که شما میبینید طی شده طی یک سال گذشته، خصوصا میتونیم بگیم شتابانتر طی شده طی یک سال گذشته، چه چشم اندازی برای سال 98 پیش روی شماست؟
بله، من نمیخوام خبر بد بدم، ولی من امید چندانی ندارم. یعنی چون اگر دولت های ترامپ ادامه پیدا کنه، این وضعیت تحریم ها فشار ها بیشتر بشه، فشار روی مردم میاد. اگر شما در کشورهای غربی که زندگی میکنه بیدید، سیاست این هستش که قشر متوسط قوی باشه. یعنی اگر درآمد از یه حدی پایین تر بیاد، خدمات اجتماعی سوشال سکوریتی میدن به فرد، میبرنش بالا. اگه درآمد از یه حدی بالاتر بره، اونقدر مالیات میبندن میارنش پایین که قشر راز پایداری اقتصادی جامعه قشر متوسط قوی است. متاسفانه ما تیران برعکسش رو میبینیم، یعنی قشر متوسط داره نابود میشه، یه عده دارن بیش از اندازه پولدار میشن، یه عده بیش از اندازه فقیر میشن. جناب حالا این ارتشاها، این اختلاسایی که میاد نجومیه، همکارای شما تو رادیو فردا عددا رو قاطی میکنن، صفرا رو قاطی میکنن، اصلا به مغز آدم خطور نمیکنه همچین ارتشای. این سیستم سالمی نیست، ما نمیتونیم همه چی رو به تحریم ها نسبت بدیم. تحریم اینا رو تشدید
میکنه،
ولی خب عامل اصلی نیست. و من
ممنونم از
شما بدم، اگر روند همین باشه من امید چندانی ندارم.
بسیار خوب
من صحبت کردم، ببخشید.
خواهش میکنم، ممنون از شما آقای هومن عزیز. من همینجا ابراز امیدواری میکنم که همکارام صفرا رو قاطی نکنن حتی المقدور، و اعداد و ارقام درست رو خدمت مخاطبان و شنوندگان ما عرضه بکنند. اجازه بدید که سری بزنیم به تلگرام و یک نظر دیگر رو از شنوندهی بشنویم که درباره در واقع عدم اطمینان صحبت کرده، درباره این که نمیشه با اعتماد کامل به شرایط امروز حتی درباره فردا صحبت کرد. بشنویم صحبت این شنوندمون رو.
آقای بقراتی عزیز سلام، من فریال هستم. در پاسخ به سوالتون باید خدمتتون عرض کنم که در تهران که من زندگی میکنم هیچ گونه ذوق و شو برای سال نو وجود نداره. میتونم بگم کاسبیا بسیار 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 کساد هست. شما کافیه یک دور کوچیک در شهر بزنید که متوجه بشین که کاسبا همه متاسفانه بیکار نشستن و مردم هم با جیب خالی، شاید در جستجو جنسی ارزون، البته فقط برای بچه هاشون. این خیلی مهمه، یعنی پولی نمیمونه که کسی بخواد برای خودش خرید کنه، اولویت با بچه هاست. اما در مورد آینده، من خودم چشم انداز خوبی ندارم. من دوست داشتم برم سفر، ولی انقدر ابهام در آینده وجود داره که من نمیتونم اون پولی که پس انداز کردم و صرف سفر کنم، چون ممکن من به زودی بیکار بشم یا پدرم بیکار بشه و من نمیتونم همینطوری بیگدار به آب بزنم. و متاسفانه چیزی که نسل من، نسل دهه 50 و 60 باهاش دست و پنجه نرم کردن، ابهام در آینده بود و واقعا غیر قابل تصور کسی بدونه که نه کسی که در ایران نیست که چقدر تحمل ابهام برای افراد سخته. شما نمیدونین اگه الان امسال کفش خریدین یه ماه دیگه بسونین بخرین یا نه، امسال مثلا سفر رفتین آیا تابستون به مشکل میخورید یا نه، و این بدترین قسمت زندگی ماست. واقعا من به هر حال چشم اندازه اصلا خوبی پیش بینی نمی کنم، من فقط انتظار یک معجزه دارم، چون آقایون که از موضع خودشون پایین نمیان، واقعا انتظار یک معجزه دارم. من خودم به شخصه واقعا فکر میکنم که به زودی خواهیم گفت دلار 13,000 تومانی یادش بخیر.
آقای خوان، دلار 13,000 تومانی یادش بخیر چقدر میتونه به واقعیت نزدیک بشه؟
ببینین، من از این دو اظهار نظری که روی رادیو انجام گرفت از طرف هومن و همینطور خانمی که فکر میکنم اسمش خانم فریال بود،
فریال
بله، واقعا برای من جالب بود و من چیزی بالاتر از این که این دو عزیز گفتن نمیتونم بگم. هر دو اولا در بدبینیشون، من متاسفانه در بدبینی این دو شنونده عزیز شریک هستم در مورد چشمانداز سال 1398 و به خصوص خانم فریال که تأکید کردن بر مسئله نبود اعتماد، وجود ابهام. ایشون تأکید کردن بر مهمترین مسئله‌ای که در حال حاضر بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه، ابهام، اینکه انسان‌ها نمیدونن چی میگذره. و به خصوص من در شرایط فعلی فکر میکنم به خصوص به نسل جوان ایران که میخوان زندگی کنن، میخوان یک زندگی عادی داشته باشن و این اساس اقتصاده که به مردم یک زندگی عادی بده، بتونن خرید بکنن، وام بگیرن از بانک ها، خونه ای تهیه بکنن، در مورد سفر آیندهشون تصمیم بگیرن و غیره و غیره. متاسفانه در مورد مسئله دلار هم که خانم فریال اشاره کردن، من باز با ایشون کاملا هم‌عقیده هستم در این زمینه. البته مسائلی هست که باید در سال 98 ببینیم چجوری اتفاق میفته. مهمترین مسئله ای که بر بازار ارز به سر سنگینی میکنه مسئله این معافیت هایی است که ایالات متحده آمریکا داده به 8 کشور در مورد اینکه بتوانند از ایران نفت بخرن. در ماه می آینده این معافیت ها به پایان میرسه. حالا هنوز نمیدونیم آیا این معافیت ها
تمدید میشه، یعنی حدود 2 ماه دیگه تقریبا. اگر
بله،
یعنی حدودا دو ماه دیگه.
حالا اگر تشدید نشه به احتمال زیاد مطمئنن این به اصطلاح سقوط صادراتی ایران، حتی که الان تازه سقوط کرده، سقوط باز هم بیشتر، و اینکه ارز حاصل از این صادرات هم به اقتصاد ایران تزریق نشه، خب مسلما این بر بازار ارز به شدت تأثیر میذاره. سقوط باز هم بیشتر پول ملی ایران، اوجگیری ارزهای خارجی و همزمان تأثیر اینها بر تورمی که بر جامعه ایران سنگینی میکنه. ما در حال حاضر همین الان در آستانه نوروز هستیم. با ارقامی که رسانه‌های اقتصادی ایران به خصوص ارائه میدن در مورد قیمت میوه، در مورد قیمت سبزیجات، در مورد خوراکی به غذای مورد علاقه مردم در شب عید، یعنی سبزی پلو حالا یا با ماهی سفید تهیه بشه یا با ماهی قزل‌آلا، مشغول محاسبات هستند ببینن که واقعا چقدر. می‌بینیم در خوشبینانه ترین حالات یک سبزی پلو با ماهی، حالا چه با ماهی قزل‌آلا باشه چه با ماهی سفید، نسبت به سال نوروز 97، نوروز گذشته، در بهترین حالت 100% افزایش پیدا کرده قیمتش. و متاسفانه مطلبی رو که در مورد ایشون در مورد نرخ ارز گفتن کاملا امکان داره که اتفاق بیفته، همراه با سقوط بیشتر تولید ناخالص داخلی ایران، یعنی افزایش رکود و اوجگیری بازم بیشتر تورم.
ممنونم از شما آقای خواننده عزیز. برمیگردیم بازم صحبت میکنیم درباره این که این عواملی که دربارش صحبت کردی چقدر میتونیم احتمال بدیم و اینکه به کدومش میتونیم در واقع بیشتر احتمال بیشتری قائل باشیم برای اینکه اتفاق بیفته، کدوم سناریو در واقع میتونه محتمل تر باشه. اجازه بدید که با آقای مهدوی آزاد دوباره همراه بشیم درباره بعد سیاسیش صحبت بکنیم. آقای مهدوی آزاد، با توجه به حال هوای سیاسی که میبینیم در حال حاضر در ایران، با توجه به عمل کردی که از دولت حسن روحانی میبینیم و جبهه‌گیری هایی که وجود داره در داخل کلن چارچوب نظام سیاسی ایران، چقدر شما محتمل میدونید که بخواد همین روند اقتصادی طی بشه؟
ببینید، برای اینکه این شرایط عوض بشه باید برنامه، پلن، راهی برای خروج وجود داشته باشه. الان شما از مقامات حکومتی هیچ راه یا پلنی برای خروج از این بنبست نمیشنوید. یعنی اونهایی که حرف میزنن حرفشون این هستش که ما باید انتظار بکشیم مثل شهاب ابی طالب، شاید فرجی شود، مثلا شاید دو سال بعد آقای ترامپ در انتخابات پیروز نشه، یا شاید ترامپ، دولت ترامپ، تغییر عقیده بده. برای این بزرگترین خطر در شرایط فعلی این هستش که هیچ کدام از جناح‌های سیاسی، چه دولت و چه قوه قضاییه چه رهبر، راهی برای خروج ندارن. صرفاً حرف‌های شعاری مثل اقتصاد مقاومتی یا حرف‌های ایدئولوژیک مثل تحمل شهاب ابی طالب و غیره. مسئله کلیدی این هست که شکاف‌های حاد داخل قدرت قابل ترمیم نیست. هیچ نشانه مبنی بر اینکه این شکاف‌ها داره ترمیم میشه به شما نمی‌بینید. همین انتصاب آقای ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه، نائب رئیس خبرگان، اونم رئیسی که چنین نگاه عمومی بهش وجود داره، نشون میده که حاکمیت حداقل تا الان تصمیمی برای آشتی با عموم مردم یا ترمیم شکاف‌های داخلی خودش نداره. به وضوح ما موازی‌کاری می‌بینیم. حاکمیت همچنان درگیر موازی‌کاری است. همین سفر اخیر بشار اسد به تهران، استعفای آقای دکتر ظریف، نشان داد که چه شکاف بزرگی بر سر سیاست خارجی در داخل وجود داره. باز به وضوح می‌بینیم که بخش‌های مختلف سیاست در ایران قادر به اجماع نیستن، نمیتونن بر سر هم با هم توافق کنن. نمونهش رو گفتم، FATF، یک سال کشور درگیره. و از همه اینها بدتر، هیچ گونه نگاه مشترکی به منافع ملی وجود نداره. یعنی شما در مورد مذاکره با آمریکا که صحبت میکنید، نیمی از حکومت یه چیزی میگن، نیمی دیگه یه چیز دیگه. در مورد اروپا همچنین، در مورد خصوصی سازی، در مورد مداخله نهادهای نظامی در اقتصاد. بنابراین اگر شما مجموع شرایط سیاسی رو نگاه بکنید، متاسفانه، بدبختانه، من خیلی دوست دارم امید بدم به مردم شب عیدی، اما دورنمای حداقل روی کاغذ از نظر معادلات برای تغییر این وضعیت به چشم نمیخوره. و خب تا موقعی که چیزی در داخل عوض نشه، منطقا هیچ چیزی هم در اقتصاد، در سفره مردم و غیره عوض نخواهد شد.
ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد عزیز. باز هم برمیگردیم با هر دوی شما صحبت خواهیم کرد. شماره تلفن ما هست 00420221122454. به طور مستقیم و زنده شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا، جایی که میتونید باهاش ارتباط داشته باشید، نظر خودتون رو درباره اقتصاد ایران در سال 97 و چشم انداز اقتصاد ایران در سال 98، عوامل تاثیرگذار بر اون، مهمترین مؤلفه هایی که در این بین وجود داره در میون بگذارید با ما مخاطبان رادیو فردا. از طریق تلگرام هم با شناسه @فرداگرام مثل همیشه میتونید با ما در ارتباط باشید. آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز، و نظر شما چه هست؟ شما چه چشم اندازی میبینید در مورد اقتصاد ایران در سالی که پیش رو داریم؟
من خدمت شما سلام میگم، آقای نوشاجان و همطور مهمانانتون. دیگه این چشم اندازی رو که میبینیم، میگن سالی که نکوست از آخر سال قبلش پیداست. یعنی در انتهای سال ما هیچ بارقه ای از این که آقایون بخوان کار، مهمترین حرفی که آقای روحانی در این ایام زد اینه که ما 60 رو میخوایم بدیم بره. من تعجب میکنم شون چطوری روش میشه این حرف رو بزنه با اتفاقاتی که برای خصوصی سازی ها افتاد. حالا این اصلا موضوع مردم نیست امروز. موضوع مردم مبارزه با فساد و گشایش. الان که مهمانتون اشاره فرمودن که اینا به امید تعویض ترامپن، این اتفاق بیفتم هیچ فرقی نمی کنه. یعنی مطمئن باشید.
چرا آقای کوهسار فهم کنید فرقی نمی کنه؟
اولا سیستم سیاسی آمریکا، چون یه سیستم بزرگی، خیلی لخت حرکت میکنه. یعنی اینطوری نیست که رئیس جمهور بعدی بیاد، مخصوصا با کشوری که حالا من اصطلاح هارت اند مایند رو که حالا فکر کنم عقل و احساسات و عقل جمعی مردم کشورهای دیگر رو، مخصوصا کشورهای غربی رو، نتونستیم روش اثر بذاریم که از جانب اونا فشاری بیاد که منتخب بعدی آمریکا بگه خب آقا فوراً اولین کاری که میکنم این تحریم ها رو لغو میکنم، یا برمیگردم به قرار داده برجام.
نه یعنی البته خب یکی دو تا از کاندیداهای حداقل یکی دو تاشون گفتن، ولی به هر حال حالا اونو بذاریم کنار، از جمله خانم الیزابت وارن مثلا به این نکته اشاره کرده، ولی حالا این رو اگر بخوایم بذاریم کنار بپرزیم، میگید که اون فرقی نمیکنه که چه کسی در قدرت باشه به عنوان مثال در کاخ سفید
کشور دیگه. میگم اون قد سری اتفاق نمیفته، ما الان به اون دل ببندیم. مردمی که امروز مشکلاتشون برای شب عید
راه چاره چیه آقای کوسا به نظر شما؟
به قول یکی از همین افرادی که تو متون گفت فروردین سیاه، میگفت چون هرچی پول داشتیم پیشخور کردیم دیگه فروردین، برای اونا اونقدر اثر نداره.
آیا راه چاره‌ای وجود داره آقای کوهسار به نظر شما در شرایط فعلی؟
فرمودی این راهی داره؟
به نظر شما راه چاره‌ای وجود داره اقتصاد ایران از شرایط فعلی؟
همین مبارزه با فساده. کسایی که ادعاشون اینه که کفتر روی آسمون میپره، اینا تحت نفوذشون اشراف اطلاعاتی به همه مسائل کل منطقه دارن، هر حرکتی چطور وقتی این همه فساد رو واقعا یا ارادهشو ندارن یا نمیدونم، من واقعا برام یه معماست که چطور تو این چیزها اینا یه حرکتی نمیکنن که یک مرتبه 6 میلیارد تومان و 6 میلیارد یورو رو وقتی پریشب محاسبه کردیم چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومنه.
البته اون پرونده 6 البته اون پرونده 6 میلیارد
مردم ایران نفری 100 میلیون.
نه البته این نکته که وجود داره اینه که اون شرط، این نکته فرعی ربطی به برنامه ما به طور مشخص این پرونده اختلاس هم، ولی اون 6 میلیارد یورو کل مبلغ بوده، نه اینکه 6 میلیارد یورو برداشته شده یا اون 6 میلیارد یورو دزدیده شده. ولی حالا جدا
من فکر کردم این مبلغ فرستاده شده
پرونده اون بزرگی پرونده اونقدر بوده، بله ابعاد پرونده اونقدر بوده.
حالا به رقمش کاری نداریم. چند سال پیش سر اختلافات که دو شرکت غربی داشتن، یکی از چیزا میگه آقا شما فکر نکنید وقتی میاد طرف 10 میلیون یا 100 میلیون دلار رشوه میده، ضرری که اون تأثیری که رو اقتصادتون داره همونه. وقتی فساد اتفاق میفته، شرکت هایی که پاک دستن، حیثیت دارن، حاضر نیستن وارد اون محیط کارو کسب بشن. ثانیاً وقتی شرکتی میاد رشوه میده، اون شرکت سالم نیست، میخواد 10 برابر سود ببره که اون ریسکشو جبران کنه. فساد ریشه مملکت رو میزنه. من با قاطعیت به شما امیدوارم آقایون تا دیر نشده فکری بکنن که اثر مستقیمش هم رو معیشت مردم خواهد.
ممنونم از شما دوست عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید. تکرار میکنم شماره تلفن رادیو فردا رو 00420221122454 شماره تلفن ساعت ششم هست که میتونید باش تماس بگیرید و با ما صحبت بکنید. از طریق تلگرام هم میتونید مثل آقای رضا نظر خودتون رو به دست ما برسونید. بشنویم نظر رضا رو.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای بوراتی. آقای بوراتی، ما به این اطمینان رسیده ایم که در سال 98 سفره ای نخواهیم داشت، نه اینکه سفرمون کوچیک شده و اینها رو همش به لطف امپریالیست و آمریکای جانخوار میدانیم. امپریالیست شمشیر رو بسته آمده تا آب و نان ملت ایران را ببندد. در سال 98 هر فشاری را که امپریالیست به ملت ایران وارد نماید، ما به حساب دولت مردانمان نخواهیم گذاشت و همه آنها را به حساب دشمن قدار بند خود یعنی امپریالیست جهانخوار خواهیم گذاشت. و هر فشاری را که امپریالیست بر گرده ما می نهد، ما مقاومتر، استوارتر و محکمتر خواهیم ایستاد تا به آمریکا و ترامپ این اطمینان را بدهیم که ملت ایران در مقابل فشار مقاومتر و پایمردتر خواهد ایستاد.
خب این نظر شنونده ما بود که شنیدیم. اجازه بدید که صحبت بکنیم با کارشناسان برنامه. پیش از اون بگم که @فردگرام شناسه ای هست که میتونید از طریقش نظر خودتون رو ضبط بکنید، پیام خودتون رو و به دست ما برسونید. آقای خاوند مسائل مختلفی اشاره کرد، خصوصا آقای کوهسار که در مورد فساد هم زیاد صحبت کرد. شما مسئله فساد رو که آقای کوهسار بهش اشاره کرد تا چه حد مهم میدونید در شرایط اقتصادی که الان گریبانگیرش هست ایران، و چقدر فکر میکنید که احتمال تغییر رویکرد نسبت به اون وجود داشته باشه در آینده نزدیک؟
ببینید خب
فساد طبعا از ساختارهای اقتصادی کشور سرچشمه میگیره، کشوری که دولت در اون انقدر جایگاه بزرگی داره و صادراتش صادرات نفتی است، در نتیجه دولت یک بوروکراسی دیوان سالاری عظیم نفتی زاینده فساد است. به خصوص مسئله تحریم ها مطرحه و اینکه دور زدن تحریم ها خودش اصلا دیگه مسئله اقتصادی نیست. کسانی نیستن که در اقتصاد ایران فعالیت کنن، کسانی هستن که نقششون دور زدن تحریم هاست و طبعا دور زدن هم با ورود افراد جدیدی به اصطلاح امکان پذیر هست که زاینده فساد هست. ایران مطبوعات نداره که مراقب به اصطلاح روشنگری بکنه در مورد مسئله فساد، دستگاه قضایی نداره که جبران. اینها همه درست، مسئله فساد مسئله بسیار عظیمیه و طبعا باید روی اون انگشت گذاشت. من تا اجازه بدین من آقای بغراتی به یه نکته اشاره بکنم که خیلی از افکار عمومی رو این مسئله زوم کرده. به درستی مسئله فساد مسئله مهمیه، ولی شما کشورهایی رو میبینین در حال حاضر که فاسد هستند ولی از نظر اقتصادی هم کشورهای فوق‌العاده پویایی هستند. به عنوان نمونه همه فراموش میکنند که چین کشور فاسدی هست و در همون آمار شفافیت بین‌المللی هم جایگاه خوبی نداره، حزب واحد داره و افراد و اعضای حزب کمونیست چین آدم هایی هستن که میلیاردها میبرند، بچه هاشون در خارج زندگی میکنند و میلیاردرهای چینی در لندن در آمریکا جاهای دیگه خونه میخرند برای خودشون برای. ولی در این حال ما همین دستگاه فاسد حکومتی چین رو به دلیل اینکه با اقتصاد مدرن آشنا هست و میدونه چجوری اداره بکنه و به بقای خودش و به بقای چین و به قدرت چین فکر میکنه، ما میبینیم که در عین فساد چین تبدیل شده به یکی از دو اقتصاد مهم دنیا. ما میتونیم مالزی رو اسم ببریم و بقیه هند که در اون هم فساد بیداد میکنه. عامل بزرگ به اصطلاح وضعیت ایران در ورای فساد، من نمیخوام نقش فساد رو بهش کم بها بدم، ولی در ورای فساد مسئله یکی جهل هست و دوم در جهلی که همراه با یک گرایش و نظام ایدئولوژیک و این آینده رو در نظر نمیگیره، با اقتصاد دنیا آشنا نیست، با روابط بین‌المللی آشنا نیست. آقای ترامپ در آمریکا رئیس جمهوری شده، از آقای ترامپ چه مصیبتی نصیب هند شده، چه مصیبتی نصیب برزیل شده و همه اینها با رؤسای جمهوری آمریکا کار میکنن. ایران 40 ساله فقط مسئله آقای ترامپ نیست، در دوره اوباما همچین وضعیت ایران تعریفی نداشت در روابط از نظر مسئله تحریم و روابطش با دنیا. از دوره ای که کارتر به امروز همیشه همین آش بوده و همین کاسه. بنابراین من مسئله فساد رو بازم اجازه بده آقای بغراتی تأکید میکنم، نه اینکه بخوام بهش کم بها بدم، ولی میگم درد جای دیگری هست و اینکه اقتصاد ایران سقوط کرده، نرخ رشدش به این حد سقوط کرده و وضعیت تورمش در این حد و قدرت خرید مردم این همه کاهش پیدا کرده، در کنار مسئله فساد عوامل دیگری هم هست که باید به خصوص رو اونا هم انگشت گذاشت.
ممنونم از شما آقای خواننده عزیز. سیاست‌های کلان ایران رو بهش اشاره کردید و در واقع جهتگیری‌های بنیادین سیاسی ایران. آقای مهدوی آزاد شما چی فکر می‌کنید در مورد این مسئله که آقای خواننده بهش اشاره کردن؟
با کمال میل متأسفانه اجازه بدید در مورد نظر یکی از شنوندگان من دوست دارم نکته مهمی بگم. شنونده عزیزی که میگفت که امپریالیسم آمریکا فلان، من البته مدافع آمریکا نیستم، اینجا هم جایی برای جنگ روانی نیست، منتها یکی از بزرگترین مشکلاتی که مردم ما، جامعه امروز ما و حکومت داره پیش‌فرض‌ها، شعارهای غلطی است که چون نمیخواد واقعیت رو بپذیره، چون نمیخواد تغییری در اونها بده، روز به روز ما داریم در این باطلاق بحران بیشتر فرو میریم. سالهاست گفته میشه که ما میخواهیم اسرائیل رو نابود بکنیم و اسرائیل باید نابود بشه و ما دوست داریم بریم نمیدونم مثل کربلا، عاشورا بریم بجنگیم. خب الان اسرائیل بیش از یک ساله در سوریه دوره پایگاه‌های نظامی ایران رو میزنه، به سرداران سپاه هم شلیک میکنه. حرف این هست که اگر میخواهید بجنگید و شربت شهادت میخواهید، خب برید بجنگید، چرا جواب نمیدید؟ اما اگر نمیخواهید بجنگید و این شعاره پس در این شعار صرف تجدید نظر بکنید. سالهاست گفته میشه که آمریکا هدفش این هست که نفت ایران رو ارزون بخره، ارزون به دست بیاره، واسه همین مخالف جمهوری اسلامی است. خب الان مدت هاست در دوران آقای اوباما این اتفاق افتاد که نفت ایران اصلا دنبال این هستن که نفت ایران رو از بازار حذف کنن و برای این مسئله حتی حاضرن قیمت نفت در جامعه جهانی در بازار بین المللی بالا هم بره، نفت بین المللی گرانتری رو بخرن. بنابراین باید در این شعارها صرف تجدید نظر بشه، اگر نشه چیزی عوض نخواهد شد. در مورد فساد هم ببین، ما پرونده هایی داشتیم مثل بابک زنجانی، 2.8 میلیارد دلار پول ملت رو پس نداد، دکل های گم شده 87 میلیون دلار، اون کوپاینا سلطان قیر 140 میلیون دلار، همین در مورد پتروشیمی ها گفته میشه حدود 60 میلیون دلار دوباره پول دزدیده شده و بقیهش در واقع گردش مالی و فساد هست. منتها باز اینجا موافقم با آقای خاوند، این بحران اصلی اقتصاد ایران نیست. اون چیزی که در مورد فساد به اسمش رو میگذاریم فساد، اختلاس یکی از کوچکترین ابعاد این فساده. فساد شکل عظیمی داره، از دادن مجوزهای دولتی، اینکه شما میخواید یه کارخونه بسازید، هرچی یه مغازه درست کنید الکی باید از چند جا مجوز بگیرید، تا ساختاری که رشوه میگیره، تا ساختاری که برای نظامیان یا برای روحانیون حوزه علمی قم حق ویژه قائل میشه، نهادهای عمومی رو به اونها میده، بخشی از درآمد اونها رو به اونها میده. این فساد ساختاری تر از اون حرف هاست که با چند تا دادگاه و با چند تا فشار قوه قضاییه بخواد برطرف بشه. فکر میکنم این رو در یک جمله تمام مقامات ایرانی موافقن که برای این نیاز به اصلاحات بسیار عمیق و ساختاری در داخل کاست قدرت هست و من چنین توانی رو فعلا متاسفانه نمیبینم در این ساختار.
بسیار خب، اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و ببینیم که اونها چه فکر میکنن درباره چشم انداز اقتصاد ایران و عوامل تاثیرگذار بر وضعیتی که درش ایران هست. اجازه بدید که آقای حبیب رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. سلام میکنم به شما آقای حبیب عزیز، شما چه چشم اندازی میبینید برای سالی که پیش روست در زمینه اقتصاد؟
سلام از بنده جناب بغراتی عزیز، خسته نباشید.
درود بر شما.
من فکر میکنم عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی خودش گویای قاطع و کاملی هست برای این مسئله و با توجه به اینکه هیچ تغییراتی صورت نگرفته، طبعا چشم انداز متفاوتی اما نخواهیم داشت. نظر من اینه، اگر نه اینکه مسئولین و متصدیان امور ما فقط جا به جا میشن، مثل همین چند روز گذشته آقای رئیسی که پستاشون عوض میشه، پس همین تفکرات هم که تو 40 سال ما داشتیم فقط جاهاشون عوض شده و فکر نوعی متفاوت پیش نیومده که ما یه روزن امیدی حس کنیم در این رابطه. نتیجتا فقط سیر نزولی رو ما طی میکنیم و با توجه به شواهدی که تو مملکتمون داریم هر روز میبینیم، مردم گرسنه ای که برای نون شبشون مشکل دارن و هیچ فکری نیستش که به یاد اونا باشن، مگر حرفایی مثل این شنونده چند تا قبلیمون که صحبت میکرد و همه مسئله مشکلات گردن امپریالیزم و آمریکا میداخت. من نظرم اینه که باید این تفکرات یه ذره جا به جا بشه، روشن کنن این مردم و فرنگسازی بشه، دست اونایی که تو فساد نهادینه نقش دارن قطع بشه و یه آشتی کلی با جهانیان و رفع کینه‌توزی و عداوت با کشورها داشته باشیم که فعلا در حال عناد و دشمنی هستیم باشون و طبعا را به جایی نخواهیم برد. نظر من اینه که متاسفانه هیچ روزنه امیدی دیده نمیشه.
شما نمیشه
شواهدی که هست کردم خدمتون.
ممنونم از شما آقای حبیب گرامی که با ما صحبت کردید. شماره تلفن برنامه هست 00420221122454، میتونید با ما ارتباط زنده و مستقیم داشته باشید اینجا در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. از تلگرام بشنویم یکی از نظراتی رو که با ما در میون گذاشته شده از آقای معین.
سفره اقتصادی مردم ایران روز به روز داره کوچیکتر میشه. با این نرخ تورمی که ما الان داریم توقعی بیش از این نیست. مگر با این حقوقای 1 میلیون تومانی 1.200 الی 1.500 با اضافه کار چی کار میشه کرد؟ اجاره خونه میشه پرداخت کرد یا اقلام خوراکی رو میتونیم بخریم؟ دم عید واقعا سخته، میخوای برای بچهات خرید کنی، دست تنگ، نمیتونی. قدرت خرید ما اینقدر پایین اومده که حتی برای همین مایحتاج اولیه دچار مشکل شدیم. از سیب زمینی پیاز و گوجه بگیرین تا گوشت و مرغ و ماهی. متاسفم برای این مدیران نالایقی که اومدن سر کار و به مردم دارن حکومت میکنن.
خب این نظرات آقای معین بود که ما در میان گذاشته شد. ات فردگرام شناسه ماست و آقای سیامک از ایران شنونده بعدی که روی خط ما هست. آقای سیامک، شما که در ایران هستید چه چشم اندازی برای زندگی خودتون، سفره خودتون و خانواده‌تون میبینید در سال آینده؟
با ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، قدرت خرید مردم ایران هر روز، ما که خودمون هم جدا از مردم ایران نیستیم، هر روز کمتر و کمتر میشه و هر کشوری فکر منافع ملی مردم ایران، حتی فاسدترین کشور چین مثال زدن، ولی این آیت الله خامنه‌ای در خط مقدم تقابل با مردم ایران هست. حتی ایشون هست هیچ گشایشی نخواهد شد. دو سالی که منتهی به پایان ریاست جمهوری آقای ترامپ هست، میخوان این مردم روی خاک خون بکشن و فرقی هم برشون نداره که چی داره چی نداره، چی شب سر گرسنه زمین میگذره، چی هم داره بخوره. به این آدمایی که دارن اگر نون بشه دونه 10,000 تومان میخرن، اونایی هم که ندارن باید در حسرتش بنشینن.
آقای سیامک، فکر میکنید که خیلی کوتاه اگر بتونید جواب بدید، فکر میکنید که چه اتفاقی میتونه باعث بشه که اقتصاد ایران مسیر دیگری رو در پیش بگیره یا شرایط اقتصادی ایران تغییر بکنه؟ آیا فکر میکنید که هیچ عامل قرینه به واقعیتی در امروز دنیا سیاسی ایران میتونه وجود داشته باشه، اتفاق بیفته که مسیر اقتصادی ایران، وضعیت اقتصادی کشور عوض بشه؟
تا یک گشایش سیاسی تو این مملکت صورت نگیره، تا احزاب نتونن آزادانه بحث و تبادل نظر کنن، رسانه های آزاد نباشه و همین آش همین کاسه باشه، این هیچ گشایشی در امورات مردم صورت نخواهد گرفت.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. باز هم بریم سراغ تلگرام بشنویم از آقای فرهاد.
با درود، درباره اقتصاد ایران میخواستم یک مثالی رو بزنم، مانند یک باغ پرمیوه میمونه که دزد به اون میزنه. سه نوع دزد متفاوت داشتیم ما. یک نوع این که نوردبون میذاره میره بالای درخت میوه رو میچینه و میبره میفروشه و اون درخت سال دیگه باز میوه میده. گروه دوم دزد به صورتی هستش که عقلش نمیرسه نورده اون بذاره، میپره شاخه درخت رو میشکونه تا میوه هاشو برداره، باز به مرور زمان اون درخت شاید شاخه رو در بیاره و ترمیم بشه. ولی جمهوری اسلامی از نوع سوم هست، یعنی برای رسیدن به میوه اون درخت میان با تبر اون درخت رو از ته میکنه، اون درخت بیفته و اون میوه رو در بیاره و دیگه اون درخت هیچ وقت سبز نخواهد شد. اقتصادی ما نداشتیم در این 40 سال که حالا بخوایم بگیم که امسال سال 97 با 98 چه فرقی خواهد کرد. ما فقط اختلاس داشتیم، فقط تمام شرکت‌هایی که در دوره گذشته ساخته شده و مردم سعی کردن اون رو بسازن دادن به سپاه و افراد وابسته به جمهوری اسلامی تا فقط اختلاس بکنن. کسی در حال تولید نیست، کسی به فکر ایران نیست، کسی به فکر اقتصاد نیستش که حالا ما بگیم 98 بهتر خواهد بود از 97 یا بدتر خواهد بود.
این هم صحبت‌های آقای فرهاد که از طریق شناسه ات فردگرام به دست ما رسیده بود. آخرین شنونده‌ای که در این برنامه وقت می‌کنیم روی خط ارتباطیمون داشته باشیم به طور زنده آقای سیامک هست. یک سیامک دیگر رو داریم. آقای سیامک، به شما هم سلام می‌کنم و از شما هم همون سوال رو می‌پرسم. به نظر شما آیا امکان داره، عواملی وجود دارن، اینطوری بپرسم، عواملی وجود داره که امکان این رو به وجود بیاره که گشایش اقتصادی رو شاهد باشیم؟
با درود به شما و دو مهمان عزیزتون. عرض حضورتون که من اول بگم که این تحریمی که آمریکا کرده یک سیاست کلی آمریکا هستش و حتی اگه ترامپ هم بره کنار، همین سیاست در ریاست جمهوری آینده با بعد از ترامپ ادامه خواهد یافت تا زمانی که جمهوری اسلامی رویه‌اش عوض نکنه. ولی راجع به سوالی که شما کردید اینه که من چشم‌اندازی نمی‌بینم تا زمانی که جمهوری اسلامی روی این راهی که الان داره میره چشم‌انداز خوبی روشنی نمی‌بینم. ببینید که جمهوری اسلامی به کسایی که اقتصاد دستشونه، حالا همه کسایی که کلن جمهوری اسلامی هستن، به نام جمهوری اسلامی ما میشناسیم، اینا اصلا هویت، اکثریت هویت ایرانی بودن ندارن. کشور ایران الان اشغال شده. چجوری شما انتظار دارید که از یک به اصطلاح چیزی که اشغال شده، کشوری که اشغال شده، اون سردمدارانش به فکر که اون مملکت باشد؟ 40 ساله که اینا ثابت کردن، علاوه بر دزدی و اختلاس هایی که میکنن، میلیارد پول از کشور خارج میشه برای حزب الله، برای حسن نصرالله، برای همه. و این چیزیه که خود جمهوری اسلامی همیشه تو این 40 سال گفته، حفظ نظام از اوجب واجباته. و این اصلا چیزی نیست که به درد ملت ایران بخوره، این دغدغه ملت ایرانه که این مسئله چرا به این صورت اصلا باید باشه که فقط حفظ نظام باشه. یک کلمه تالا شما شنیدین از زبان آقای خامنه ای که بگه اوجب واجبات حفظ ملت یا حفظ مردم ایرانه یا معشر؟ هیچ وقت به همچی چیزی نشنیدید. همیشه گفته حفظ نظام.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم. متاسفانه وقتمون رو به پایان هست. می‌خوایم صحبت نهایی رو با دو کارشناس برنامه داشته باشیم. آقای خاوند، در انتهای برنامه صحبت‌های سیامک رو شنیدیم، سیامکی که پیشتر صحبت کردیم و سیامکی که آخرین شنوندمون بود. میگفتن که گشایش سیاسی تا وقتی وجود نداشته باشه در ایران هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، نمیتونیم شاهد تحولی بشیم در زمینه اقتصادی. شما فکر می‌کنید هیچ عاملی میتونه وجود داشته باشه در سال پیش رو که باعث بشه اقتصاد ایران دچار گشایشی بشه؟ خیلی کوتاه وقت داریم، یک دقیقه حدودا.
بله، من با حرف دو سیامک در مورد ضرورت تغییر وضعیت سیاسی در ایران موافقم. ما 3 بار تجربه اصلاحات داریم در ایران، در دوره آقای رفسنجانی، در دوره آقای خاتمی و در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی. متاسفانه نظام ولایت فقیه ثابت کرده که سازگار نیست با تبدیل شدن ایران به یک کشور عادی. تنها چیزی که میتونه گشایش در وضعیت ایران به وجود بیاره، از جمله در عرصه اقتصادی و به خصوص در عرصه اقتصادی، عادی شدن ایران است. و متاسفانه
آقای خاوند روی خط داریم، دوستان اتاق فرمان آقای خاوند هستن روی خط، صداشون رو نمیشنویم. خب متاسفانه مثل اینکه تماس آقای خاوند رو از دست دادیم و در پایان برنامه آقای خاوند داریم صدای شما رو.
بله،
خیلی خیلی کوتاه در چند ثانیه فقط اگر میشه صحبتتون رو جمع بندی کنید.
خیلی خیلی کوتاه عرض بکنم که مسئله بزرگ عادی شدن ایران هست. ایران تبدیل به یک کشور عادی بشه، چه در زمان، چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه جهانی. و این تنها راه تبدیل شدن ایران، برخوردار شدن ایران از یک اقتصاد، من راه دیگری رو نمیبینم.
ممنونم از شما آقای خاوند. همین سوال رو از شما دارم آقای مهدوی آزاد. البته آقای خاوند هم به در واقع بعد سیاسی ماجرا اشاره کردن. میخواستم اینم با توجه به آرایش فعلی سیاسی ایران، فضای فعلی سیاسی و چیدمانی که میبینیم، شما هیچ عاملی رو میتونید در نظر بگیرید که بتونه باعث گشایشی بشه در فضای اقتصادی فعلی؟
ببینید، اگر بخوام خیلی سریع بگم، ما 2 حوزه الان داریم. یکی گشایش اقتصادی کلان به معنای رشد اقتصادی، توسعه و افزایش قدرت نمیدونم پول ملی و غیره و غیره. یکی حل بحران فعلی، یعنی تورم کمرشکن در سفره‌های مردم و بهتر کردن وضعیت فعلی. در حوزه اول یعنی گشایش کلان اقتصادی، من موافقم با میهمانان، با شنوندگان و میهمان دیگر شما که تا ساخت تغییرات اساسی وجود نداشته باشه، تحریم‌های بین‌المللی نره، سیاست‌های کلان حکومت عوض نشه، چیزی عوض نخواهد شد. مبارزه با فساد و سایر نیازهای ما نیازمند تغییرات اساسی است. منتها در حوزه اولویت‌های اول، سفره مردم، این که گوشت اینطوری نباشه، اوزاش برنج اینطوری نباشه، نون اینطوری نباشه، بله، همین الان هم کانال مالی سوئیس هست، هم کانال مالی ترویکای اروپا اینستکس، اگر جمهوری اسلامی به سمت مذاکره بره و امتیازاتی بده، حداقل میتونه یک نوع آرامش نسبی بر بازار مصرف ایران حاکم بکنه که فعلا تا این لحظه نتونسته، به سمتش نرفته.
ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد. از هر دو کارشناس برنامه تشکر میکنم. آقای فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، همراه برنامه ساعت ششم بودند و همینطور آقای مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر سیاسی که از آلمان ما رو همراهی کردند. از شما دوستان رادیو فردا تشکر میکنم که همراهی کردید این برنامه رو طی حدود یک ساعت آینده که با شما بودیم. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم، براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم و در پایان باید اشاره بکنم که امکان پخش صدای ما رو در استودیو در اتاق فرمان همکارانم شهرام و منیژه فراهم کردند.